أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو از خدای متعال میخواهم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در مکتب اهل بیت پرورش پیدا کنیم، به مکتب اهل بیت عمل بکنیم و به ما توفیق بده که دیگران رو هم دعوت کنیم و تشویق بکنیم که در مسیر قرآن و مکتب اهل بیت انشاءالله حرکت بکنند. خب چارچوب مد نظر ما در بحث جامعه شناسی سیاسی ایران، با توجه به این که جامعه شناسی سیاسی رو دانش بررسی مناسبات میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی تعریف کردیم، بر بررسی 4 نیروی مؤثر در تحولات سیاسی اجتماعی ایران تعریف شد و قرار گرفت: نیروی دولت و هیئت حاکمه، نیروی دین، علما و مذهبی ها، نیروی روشنفکری و نیروی بیگانه. و گفتیم اون دغدغه اصلی این نیروها رو هم حول یک موضوع چک میکنیم و کنترل میکنیم، اون بحث توسعه و عقب ماندگی ایران هست. ما 2 نیرو رو تا حالا بحث کردیم، یعنی نیروی دولت و نیروی دین رو. اجمالاً شما یه ذهنیتی از نیروی روشنفکری و بیگانه هم دارید. البته ما در ادامه در جلسات آینده اگه فرصت باشه و توفیق پیدا کنیم به اون 2 نیرو هم میپردازیم، اگر نه که خب در کتاب آمده و شما خودتون مطالعه خواهید کرد. در فصل 5 کتاب، برای اینکه بحث‌های مقدار عینی تر بشه، بحث عقب ماندگی و توسعه رو من مطرح کردم با عنوان فرعی ارزیابی تکاپوها. یعنی خواستیم اینجا بگیم که هر کدوم از این نیروهای فعال در صحنه سیاسی اجتماعی ایران چه تحلیلی از عقب ماندگی ایران داشتن و چه راهکارهایی رو برای توسعه ایران مطرح کردند. بحث‌های ما طبق همون باز روالی که داشتیم به لحاظ تاریخی عمدتاً هرچه به جلو میاد غلیظتر میشه و پررنگتر میشه، یعنی اشاره های مختصری به دوره های قبل از قاجاریه مثل صفویه گاهی صورت میگیره، ولی به قاجاریه، دوره قاجاریه اشارات بیشتری صورت میگیره. وارد دوره پهلوی که میشیم این اشارات خیلی بیشتر میشه، به تصریحات منجر میشه و همینجور مواردی از دوره جمهوری اسلامی هم به عنوان شاهد مثال ذکر می شود. خب اولین نکته‌ای که وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم مربوط میشه به مفهوم توسعه و پیشرفت. عرض میکنم خدمت شما که ما 2 دسته مفهوم داریم: یکی مفاهیم بسیط، 2 مفاهیم سازه‌ای. مفاهیم بسیط مفاهیمی هست که ما می توانیم با یک جمله مفهوم رو توضیح بدیم و رفع ابهام بشه. به عنوان مثال اگر کسی از ما سوال کنه که انسان صادق به چه کسی می گوییم یا صداقت چیست، خیلی راحت براش توضیح میدیم، میگیم که اگر گفتاری و کردار کسی مطابق با واقع و حقیقت باشه اون میشه صادق، میشه صداقت، این فعل اسمش میشه فعل صادقانه. اگر مطابق رفتار ما و گفتار ما مطابق با واقع نباشد این دیگه صداقت نیست. حالا چیه؟ ممکنه کذب باشه، ممکنه اشتباه باشه، غلط باشه، هر چیزی باشه به حال، ولی صداقت دیگه نیست. اما مفاهیم سازه‌ای اینطوری نیستن. مفاهیم سازه‌ای مفاهیمی هستند که به تعبیر منطقی اگه بخواهیم بگیم، اینها اسم ذات نیستند که مفهوم بسیط باشند، بلکه اینها اسم معنا هستند. شما الان در اسم ذات هیچ دچار مشکل نمیشید. ما الان تو کلاس خودمون بگیم که آقای جلالی، همه میفهمیم منظور ما از آقای جلالی کیه. هرچند در ایران ما جلالی مثلا خیلی داریم، در جهان مثلا جلالی خیلی داریم، چون اسم ذات هست دچار مشکل نمیشه، تشخیصمون راحته. یا با اگرم مبهم باشه با یه تلاش مختصری مشخص میشه که منظور چه کسی. مگر یک اسمی باشه که از چند قرن قبل باشه، مثلا اونجا دچار مشکل بشیم، بگیم این مثلا طبری میگن، کدوم طبری بوده، باید یه تحقیقی بکنیم. بعضی وقتا هم ممکنه آخرش مردد بمونه بین دو سه نفر مثلا. اما اسامی معنا اینجوری نیست. مثلا از ما بپرسن عدالت چیست، وقتی تعریف های عدالت رو جمع میکنیم میبینیم فوق‌العاده متنوع هست. بگن امنیت چیست، همینجوره. بگن قدرت چیست، همینطوره. اینها اسم معنا هست. در این اسامی که ازشون با عنوان مفهوم هم یاد میکنیم، اینها مصادیق بسیار زیادی دارن، مشکک هستند، اینها مرتبه دارن، اینها مفاهیم متأثر از هنجارها و ارزشها هستند. عدالت رو یک کسی ممکنه بپسنده، یک کسی ممکنه نپسنده، این تعریف میذاره، تأثیر میگذاره در تعریفی که میخواد ارائه بده. آزادی همینجور. لذا اینها حالت سازه‌ای داره، این تعریف ها، این مفاهیم رو ما باید به شکل سازه‌ای تعریف کنیم. سازه چیه؟ سازه یه فرموله دیگه، یه چارچوبه. چارچوبیه که بعداً شما باید با توجه به نگاه هر مکتب بهش محتوا تزریق کنید. حالا شما میگید توسعه چیست؟ یه انسان لیبرال یه جوری توسعه رو تعریف میکنه که بحث آزادی و لیبرالیزم درش برجسته میشه. یه انسان سوسیالیست یه جوری توسعه رو تعریف میکنه که بحث مساوات درش برجسته بشه. اگر از یه آدم حافظی شما سوال کنید توسعه چیست، اون یه جوری توسعه رو تعریف میکنه که به امنیت ربط پیدا کنه. ما توسعه یعنی امنیت. و به همین شکل، یعنی هر مکتبی، هر فردی با توجه به علایقی که داره یک شکلی مفاهیم سازه‌ای رو تعریف میکنه. خب سازه پیشنهادی ما چیه؟ سازه پیشنهادی ما یک سازه سه ضلعی هست، یا سه رکنی هست، یا سه تا مؤلفه ایه. ما به این شکل سازه رو ارائه میدیم، میگیم که الف، الف آزاد باشه از موانعی به نام ب، تا به مرحله جیم برسد یا اقدام جیم رو انجام بده. میشه فرمولش، سازش. خب یعنی مثلا اینجور بیایم تعریف کنیم، بگیم که ملت ایران، دولت ایران، اینها آزاد هستن از موانعی به نام استعمار و مثلا نظام سلطه، تا به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برسند. خب یه همچین، یعنی به اون نقطه جیم که میرسیم اون وضعیت توسعه یافته هست. الان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این چیزی که به عنوان سند پیشنویس ارائه شده، بله توی این سند پیشنویس اگر ملاحظه بفرمایید که من حالا انشالله اگه فراموش نکردم براتون در گروه این رو، اون سازه‌ای که خودم ازش درآوردم و طراحی کردم با اون سازه برای شما میفرستم، چون در اصل سند این سازه به این شکل نیامده، من یه الگویی طراحی کردم که به خود مرکز هم ارائه کردم که برای اینکه این متن حالت الگویی هم پیدا کنه به این شکل هم میشود ارائه داد. به هر حال در این پیشنویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به احتمال زیاد سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ بشه و تا سال 1450 رو میخواد پوشش بده، اینجا 5 تا مؤلفه ذکر شده. یکی مؤلفه مبانی هست، دوم مؤلفه رسالت، سوم مؤلفه افق، چهارم مؤلفه آرمان و پنجم مؤلفه تدابیر. یعنی ما ایرانی ها متأثر از مبانی اسلامی و ایرانی خودمون احساس یک وظیفه‌ای میکنیم، یک رسالتی رو برای خودمون قائل هستیم. رسالتی که ما قائل هستیم چیه؟ رسالت ما رسالت پیشرفته، یعنی ما میخواییم که پیشرفت بکنیم. خب چه افقی؟ افق 1450. با چه آرمانی؟ میگیم آرمان ما نیل به تمدن اسلامی هست. خب با چه تدابیری؟ یعنی یک تدابیری هم میخواد. شما اگر میخواهید که در سال 1450 به تمدن نوین اسلامی رسیده باشید، امت اسلامی رو شکل داده باشید، و چه و چه و چه، یه تدابیری میخواد. این تدابیر رو بعد بیایید بگید که در عرصه سیاسی چه تدابیری دارید، با چه تدابیری میخواهید به اینجا برسید، در عرصه اقتصادی با چه تدابیری، در عرصه فرهنگی با چه تدابیری، و همینجور در عرصه های دیگری که وجود داره. خب با این نگاه من اینجا اومدم و در گفتار اول، 3 گفتار در این فصل ما داریم که این فصل رو فصل خیلی مهمیه، باید خیلی دقیق شما بهش بپردازید، چون جزء بحث‌های نه که امروز ما هست، جزء بحث‌های فردای ما هست. تازه 1400 انشالله سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ما هست که از سوی آقا ابلاغ میشه. گفتار اول که به بحث عقب موندگی و طرح دیدگاه ها اشاره داره فوق‌العاده مهمه، چون یه جور جریان شناسی نیروهای سیاسی در ایران هم هست. گفتار دوم ما بحث شاخص‌های توسعه رو من در 5 محور مطرح کردم که احتمالاً امروز دیگه بهش نمی‌رسیم. گفتار سوم ما هم ایران و مسیرهای توسعه‌ای که در دنیا اتفاق افتاده، می‌خوایم ببینیم ایران تا کنون چه مسیرهایی رو در امر توسعه رفته و دنیا چه مسیرهایی رو رفته، و اگر خدا توفیق بده انشاءالله من به بیانیه گام دوم هم در جای مناسب خودش اشاره خواهم کرد، چنان که به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم الان یه اشاره مختصری کردم، باز اگه لازم باشه بیشتر خواهم پرداخت، اما متنش رو میگذارم که بخونید. هم متن بیانیه گام دوم رو عزیزان جز درستونه این رو مطالعه بفرمایید، البته تو اینترنت هست، اگر مشکلی بود بفرمایید که باز من توی گروه بگذارم، در پژوهان هم هست متنش، من لینکش رو انشاءالله در گروه براتون میگذارم. و هم الگوی پیشنویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم جزء این درس شما هست و جزء همین فصل محسوب میشه، اینها رو انشاءالله مطالعه کنید. در مقدمه گفتار اول یه نکته مهمی مطرح شده و اون این هست که اگر جامعه‌ای، کشوری، دولتی، مردمی بخوان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیرن و حرکت کنن، لازمش اینه که در 3 بخش اقداماتی اتفاق بیفته. یکی در عرصه اندیشه و فرهنگ، دوم در عرصه قدرت و سیاست، سوم در عرصه اقتصاد و ثروت. در واقع اصل مفاهیم فرهنگ، سیاست، اقتصاده، منتها تولید اصلی در فرهنگ چیه؟ اندیشه است، فکر. تولید اصلی در اقتصاد چیه؟ ثروت. تولید اصلی در سیاست چیه؟ قدرته. این مؤلفه دومی که میگیم تولید اون بخش هست. هر جامعه ای رو وقتی شما نسبتش رو بخواهید با این سه تا بخش بررسی بکنید، سه تا وضعیت بیشتر نداره: بحث تولید، بحث توزیع، بحث مصرفه. مثلا ما کشور خودمون رو بخواهیم بررسی بکنیم، بعد اینجوری بحث رو پیش ببریم، بگیم ما الان در عرصه علم و فرهنگ آیا تولید کننده هستیم، توزیع کننده هستیم، یا مصرف کننده دانش تولید شده توسط دیگران هستیم، یا هر سه. یعنی میگیم هم خودمون تولید میکنیم، هم خودمون توزیع میکنیم، هم خودمون دانش و فرهنگی رو که تولید کردیم مصرف میکنیم. خب مستحضرید که برخی از جوامع توی دنیا اصلاً جوامعی هستند که پیش از علم و فرهنگند اینها، یعنی اونقدر بی سوادی شیوع داره که اصلا کسی اهل مطالعه نیست، اصلا دانشگاه های معتبری ندارن، مدارس به درد بخوری ندارن. میگیم جامعه، جامعه مثلا بی سوادی هست. بعضی از جوامع بنابراین حتی مصرف کننده کالاهای فرهنگی تولیدی دیگران هم نیستن، تا چه برسه که بخوان مصرف کننده کالاهای تولیدی خودشون باشن در عرصه فرهنگ، سیاست یا اقتصاد، فرق نمی کنه در هر ستا. بعضی ها نه، مصرف کننده کالاهای علمی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی دیگر جوامع هستن. بعضی ها توزیع کننده کالاهای دیگران هم ممکنه باشن، یعنی در کشور خودشون یه مراکز علمی ایجاد بکنن، بچه‌هاشون برن تو کشورهای غربی مثلا تحصیل بکنن، اون نظریه‌ها رو که اونجا میخونن یاد بگیرن، بیان تو کشور خودشون اینها رو ترویج بکنن، توزیع بکنن. اینجا ما میگیم که اینها توزیع کننده کالای علمی و فرهنگی دیگران هست، چون که در عرصه اقتصاد هم همین میتونه اتفاق بیفته. میگیم اینها تاجران خوبی مثلا دارن یا تاجران فعالی دارن، این تاجرها میرن کالاهای تولید شده در کشورهای دیگر رو میارن، در کشور خودشون توزیع میکنن. الان امارات متحده عربی آب معدنیش هم میره از خارج میاره دیگه، یه کشوریه که در عرصه توزیع سرپل بسیار مهمیه. حتی ایران هم بخشی از واردات خودش رو از کشورهای دیگه میبینید تاجران ایرانی میارن امارات، دبی، بعد از اونجا میارن ایران، جبل علی میارن، از اونجا میارن ایران. اما از همه اینها مهمتر بحث تولید کننده بودنه. کشوری که وارد بحث تولید نشده باشه نمیتونه بگه من در مسیر پیشرفت هستم. این خلاف اون چیزیه که الان تو دنیا اتفاق میفته. باز همین امارات رو که براتون مثال زدم، تمام شرکت‌های غربی قراردادها امضا شده و برج براشون میسازن، وقتی ساخته شد تمام شد میگن این کلید، خب اینو تحویل اینا میدن. بعد هم هرگاه ایرادی چیزی باشه، شرکتی هست که کار تأسیساتی این مجموعه ها رو بر عهده داره. اما یه روز اینها برن چی همه چی میخوابه. یعنی تولید خودشون نیست، تولید کشورهای دیگه هست، مهندسان کشورهای دیگه میان اونجا این برج رو میسازن، دانشمندان کشورهای دیگه وقتی مقاله مینویسن دو تا حیث دارن. این کاری که در سالهای اخیر بن سلمان در عربستان انجام داد برای اینکه درجه و رنکینگ دانشگاه های سعودی رو ببره بالا، البته در بعضی کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاده تو منطقه ما، اینها آمدن و با اساتید کشورهای دیگه قراردادهایی بستن که شما وقتی مقاله‌ای می‌نویسید اسم دانشگاه ما رو هم در پانوشت مقاله خودتون بیارید و ما این هزینه رو به شما می‌پردازیم تا ما هم دانشگاه‌هامون رتبه‌شون بیاد بالا. مثلا رضا یه مثلثی در صفحه 235 کتاب من ترسیم کردم با عنوان ارکان تمدن: قدرت و سیاست، ثروت و اقتصاد، علم و اندیشه و فرهنگ. قدرت نظامی هم توی همون قدرت و سیاست در واقع قرار میگیره، چنان که مباحث حقوقی هم همونجا قرار میگیره. خب حالا ما میخواییم که این سه تا شاخص رو توی ایران خودمون بررسی بکنیم. دوره مورد بررسی ما از دوره قاجاریه شروع میشه، بعد وارد دوره پهلوی میشیم، بعد میشه همین بحث رو در دوره جمهوری اسلامی هم پیگیری کرد که انشالله اون رو هم انجام میدیم. خب اولین بحثی که مطرح میکنیم درباره شاخص قدرت و سیاست هست. خب ما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران میتونیم بگیم که کشور ایران در دوره پهلوی ها که کلن در حاشیه سیاست خارجی کشورهای دیگه قرار داشته، در دوره قاجاریه هم ما آرام آرام، یعنی این اتفاق افتاد، اوایل که قاجاریه تأسیس شد قاجاریه مستقل بودن، اما بعدن به طور مشخص از دوره فتح علی شاه قاجار و بحث جنگ های ایران و روس، نفوذ روس ها شروع شد، معاهدات تحمیلی ترکمانچای و گلستان و اون اتفاقاتی که بعدن افتاد که به برخی از اونها قبلا اشاره کردیم. یعنی به مرور سیاست خارجی ایران داشت میرفت که در حاشیه سیاست خارجی کشورهای دیگه قرار بگیره. به عنوان نمونه به چند تا حادثه من اینجا اشاره کردم. مثلا هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم ایران بدون اینکه مسئولان ایرانی دخالتی داشته باشن، تصمیمی بتونن بگیرن، کاری بتونن انجام بدن، اشغال شده ایران، به اشغال نیروهای بیگانه در آمده. و عجیبتر اینه که در جنگ جهانی اول اشغال ایران سرانجام نتیجهش این شده که ایران بشه در واقع زیر نفوذ کامل انگلیسی ها و انگلیسی ها تا این حد جلو بیان که سلسله قاجاریه رو حذف بکنن و سلسله پهلوی ها رو روی کار بیارن، رضاخان رو روی کار بیارن، در ایران کودتا کنن. و جنگ جهانی دوم منجر به این شده که همون شاهی رو که اون موقع آورده بودن بردارن و پسرش رو به عنوان پادشاه بعدی ایران انتخاب بکنند، البته با تعهداتی، چون خبرهای رسیده بود به محمد رضا پهلوی که اصلا ممکنه اینها شخص دیگری رو به عنوان حاکم ایران انتخاب کنند. حتی انگلیسی ها رفته بودند سراغ یکی از اعضای خاندان سلطنتی قاجاریه که اون زمان در نیروی دریایی انگلیس خدمت میکرد، بعد دیدن این فرد اصلا فارسی دیگه بلد نیست صحبت بکنه، یعنی کلن تمام شده انگلیسی. که به هر حال با قولهایی که با وساطت محمد علی فروغی اتفاق افتاد، خود محمد رضا رو به عنوان جانشین پدر انتخاب کردن. خب با وقوع انقلاب اسلامی ایران یکی از به اصطلاح موانع پیشرفت ایران برطرف شد و اون این بود که ایران با وقوع انقلاب اسلامی به استقلال در عرصه سیاست و قدرت سیاسی دست یافت. یعنی ما اینجور میتونیم بگیم امروز با سربلندی کامل، با عزت، با افتخار که ما از سال 1357 22 بهمن 1357 در عرصه سیاسی خودمون داریم تولید و قدرت میکنیم، به قدرت خودمون متکی هستیم، قدرت خودمون رو داریم توزیع میکنیم و مصرف میکنیم. خب این در همین بحث‌های زیادی خودشو نشون داده دیگه. و عصبانیت آمریکایی ها هم از همین مسئله ناشی میشه که یک روزی سیاست خارجی ایران بخشی از سیاست خارجی امریکا بوده، که حالا انشاءالله توی اون فصل نیروی بیگانه من این رو تبیین خواهم کرد. اما با وقوع انقلاب اسلامی دیگه امریکا از ایران اخراج شده و ایرانی ها خودشون سیاست خارجی خودشون رو طراحی میکنن، خودشون تصمیم میگیرن برای کشور خودشون و اداره ایرانیان دست خود ایرانیان هست. خب تولید در عرصه سیاست به چه معناست؟ به همین معنای استقلال در تصمیم گیری های خرد و کلان سیاسیه. این کی میتونه اتفاق بیفته؟ وقتی که حکومت از متن مردم برخواسته باشه و تکیگاهش مردم باشن. خب چرا پادشاهان پهلوی نمیتونستن که در عرصه سیاست خارجی مستقل باشن؟ به خاطری که پشتوانه مردمی نداشتن. وقتی حاکمان یک کشوری پشتوانه مردمی نداشته باشن میرن به بیگانگان اتکا میکنن. حالا پهلوی ها که اینطور هم نبود که خودشون به بیگانگان تکیه بکنن، نه، اصلا بیگانگان این سلسله رو تأسیس کرده بودن. اصلا سلسله پهلوی سلسله ای بود که قوم و قبیله که نداشت مثل قاجارها و حکومت‌های قبلی ایران که بخوان به قوم و قبایل خودشون اینها تکیه کنن، یا مثل حکومت صفویه نبود که به قبایل متعدد ایرانی بخواد تکیه کنه و اونها رو در قدرت سهیم کنه. نه، اینا اصلا پشتوانه ای نداشتن، نه از قوم و قبیله خودشون نه از مردم. انگلیسی ها تصمیم گرفتن اینها رو روی کار بیارن، قاجاریه تضعیف شده بود، اونها رو گذاشتن کنار، بعد هم ایران رو تحویل امریکایی ها دادن و امریکا ادامه میداد. انقلاب اسلامی چون با اتکای به مردم به پیروزی رسید، دولتی که روی کار آمد، نظام سیاسی که روی کار آمد مبتنی برخواست مردم بود، متکی به مردم بود، تونست در عرصه سیاست و قدرت به استقلال برسه، این به تولید برسه. بله، خب این بخش اول. حالا بریم سراغ بخش دوم در همین قسمت که شاخص فرهنگ، علم و اندیشه هست. خب در بخش علم و فرهنگ و اندیشه مشکلاتی وجود داره، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، چنان که در بحث سیاست هم وجود داره، ولی عملاً کاری از پیش نبردن و نمیبرن. یعنی ما یکی از شفافترین بخش هامون و پرتوفیقترین بخش هامون همین عرصه سیاست خارجی مستقلی بوده که چون سیاست هاش توسط امام و بعد هم مقام معظم رهبری تعیین میشه، سیاست های کلان، این الحمدلله تا الان هم فضا و رویکرد خوبی داشته. گاهی توی جزئیات یا شیوه ها بحث های مطرح شده، ولی به هر حال اصل سیاست ها توسط رهبری هدایت شده و آمدیم جلو. اما عرصه فرهنگ و اندیشه دوچار یه سری مشکلات جدی هست. به نظر میرسه اول باید با رویکردهای موجود در این قسمت آشنا بشیم تا بعد بتونیم یه ارزیابی بهتری داشته باشیم از وضعیتی که درش قرار داریم. یک رویکرد افراطی در عرصه فرهنگ و اندیشه. رویکرد افراطی که از همون زمان قاجارها و به خصوص تو دوره پهلوی ها خیلی این تقویت شد، این رویکرد معتقده که ما در بحث توسعه فرهنگی و علمی باید مثل غربی ها بشیم. مثل غربی ها بشیم نه یعنی ما هم مثل اونها تولید کننده فرهنگ و اندیشه بشیم، نه، متاسفانه این نیست. اگر این حرف رو می زدن که خیلی خوب بود، یعنی ما ببینیم غربی ها مثلا امریکایی ها دارن در دانشگاه های خودشون تولید علم و اندیشه میکنن، خلق ثروت میکنن، خب ما هم همین کارا رو بکنیم، یعنی دانشگاه های ما هم بشه دانشگاه های تولید کننده علم و دانش. نه اینا میگن که ما مقلد اونها باید باشیم، یعنی همیشه از رو دست اونها نگاه کنیم ما هم کارهای علمی رو مطابق اون چه که اونجا هست پیش ببریم. هر روز صبح یه جستجوی اینترنتی کنیم ببینیم که آخرین مثلا مقاله‌ای که من دارم بهترین صورتش رو میگم، آخرین مقاله‌ای که آمده، کتابی که آمده چیه، ما هم همونو ببریم تو کلاس خودمون مثلا تدریس بکنیم، مطرح بکنیم، بحث بکنیم. دیگه کاری نداریم که این به درد جامعه ایران میخوره یا نمیخوره، با شرایط ما تطبیق میکنه یا نمیکنه. در حالی که خب شما میدونید الان به یک کسی یک کلیه هم میخوان پیوند بزنن، اولین کاری که اطباء میکنن اینه که آزمایش بگیرید ببینید اصلا بدن این فرد کلیه اون یکی رو قبول میکنه یا نه، گروه خونی اینها به هم میخوره یا نه. ولی شما همینطوری به محابا بخوای پیوند بزنی که ممکنه پس بزنه این رو، و حتما پس میزنه. این یه رویکرد بود. رویکرد دوم رویکرد تفریطیه. رویکرد تفریطی رویکرد متحجرین هست که اینا میگن اصلا کلن غرب و پیشرفت‌های غرب کلن کنار، ما هر چه که داریم خودمون همین کافیه، اصلا ما احتیاجی به استفاده از دستاوردهای بشری مغرب زمینیان نداری. این به طور کلی باید کنار گذاشته بشه. روی کرده سوم یه روی کرده منصفانه ای هست، روی کرده نه افراطی نه تفریطی، دیگه حد متوسط هست. اینکه ما اون چه که خودمون داریم به شرط اینکه بازسازی و احیا بشه برای شرایط امروز میتونه کاربرد داشته باشه، یعنی باید فقه ما بروز بشه، علوم اسلامی ما باید بروز بشه، متناظر با مسائل مستحدثه امروز باید باشه، مکاسب ما باید مکاسب امروز باشه، بیع و تجارت ما باید متناسب با بیع و تجارت امروز باشه، بحث فقه اقتصاد ما باید متناسب با اقتصاد امروز باشه، فقه سیاسی ما متناسب با سیاست در جهان امروز باید توسعه پیدا کنه، متحول بشه، و همینطور علوم انسانی ما باید مبتنی بر مبانی اسلامی مطرح بشه. همینطور ما باید ببینیم در کشورهای دیگه غربی شرقی چه اتفاقاتی افتاده، از دستاوردهای کارشناسی و تجارب بشری باید استفاده کنیم اگه میخواییم پیشرفت پیدا کنیم. همونطور که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که اطلب العلم ولو بسین، یا به حضرت گفتن که در نمیدونم یمن بود کجا بوده الان یادم رفته محلش، گفتم اونجا یه اسلحه جدیدی ساخته شده، حضرت فوراً یه کسانی رو فرستاد گفت شما برید اونجا ببینید این چیه، یاد بگیرید، بیایید اینجا که ما همون رو بسازیم. بنابراین ما باید به تولید علم و اندیشه خودمون بپردازیم، مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی ما بشن تولید کننده دانش و فرهنگ متناسب با نیازهای کشور خود ما و بعد کشورهای دیگه اگه بتونیم، و از تجارب بشری باید در حد متناسب با فرهنگ خودمون و نیازهای خودمون استفاده بکنیم، دانش‌های اسلامی و بومی خودمون رو هم بازسازی و احیا بکنیم. خب و همینجور هست بحث اقتصاد و ثروت که اونجا هم باید صنعت ما، اقتصاد ما بره به سمت تولید. بنابراین با توجه به این بحثی که داشتیم، من اینجا آوردم که ما از سه رکن توسعه میتونیم یاد بکنیم، یعنی سه نوع توسعه مهم و اصلی داریم. توسعه سیاسی، یک، توسعه سیاسی باید منجر بشه به تولید قدرت و سیاست و استقلال در تصمیم گیری. دوم، توسعه علمی و فرهنگیه که باید منجر بشه به تولید علم و فرهنگ و دانش متناسب با شرایط ایران و بر اساس مبانی اسلامی. و سوم، توسعه اقتصادی که ما متناسب با نیازهای کشورمون تولید کننده محصولات صنعتی، تکنولوژیک و فناوری های نوین باشیم و در کشور خودمون سعی بکنیم از کالای تولید ایران استفاده بکنیم. حالا با این مقدمه نظری که من عرض کردم، بریم ببینیم که در وضعیت مثلا دوره قاجاریه ما چگونه بودیم، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی. یه مرور خیلی سریعی داریم. خب من این صورتبندی ایران در عصر قاجاریه رو از منظر توسعه یافتگی و عقب ماندگی از صفحه 238 کتاب به بعد به بحث گذاشتم. اول، اوضاع اقتصادی. وضعیت اقتصادی ایران در عصر قاجاریه ویژگی های بارزش از این قرار هست. یک، اقتصاد ایران در دوره قاجاریه یک اقتصاد معیشتیه. اقتصاد معیشتی در برابر اقتصاد تجاری به کار میره. در اقتصاد تجاری بیش از نیاز داخلی تولید میشه، در نتیجه صادرات رونق میگیره، در حالی که در اقتصاد معیشتی تولید خیلی اگه موفق باشه در حد نیازهای داخلیه و لذا هیچ صادراتی و انتقال کالایی صورت نمیگیره. خب پس ما اصلا شرط توسعه اقتصادی رو در دوره قاجاریه نداریم. چرا؟ چون توسعه اقتصادی در یک کشور زمانی اتفاق میفته که انباشت سرمایه اتفاق بیفته، یعنی پول مملکت رو هم انباشت بشه، سرمایه ها یه جا متراکم بشه، جمع بشه. خب سرمایه از کجا میاد؟ از صادرات. خب وقتی اصلا کالایی نیست که بخواد صادر بشه، پس ارزی هم نمیاد، پولی هم نمیاد. وقتی پولی نیاد، خب انباشت سرمایه ای صورت نمیگیره. انباشت سرمایه صورت نگیره، شما اصلا کاری نمیتونید انجام بدید. مثل این که مثلا شما احتیاج دارید که برای خودتون مثلا یه مسکن بسازید. خب این که مسکن بسازید باید یه پولی داشته باشید اول که یه زمینی بخرید. برای این که پولی داشته باشید، شما باید یه تخصصی داشته باشید که بتونید یه کاری انجام بدید برای مردم و جامعه که یه پولی دریافت بکنید. خب وقتی اصلا تخصصی طرف نداره، نمیتونه کاری انجام بده، کار نمیتونه انجام بده، درآمدی نداره، درآمدی نداره، پس انداز نمیتونه بکنه، پس انداز نمیتونه بکنه، خب زمین نمیتونه بخره. تازه حالا زمین خرید، بعد میخواد بسازه، باز همین مسئله وجود داره. ویژگی دوم اقتصاد ایران همینیه که تو نکته اول هم اشاره شد که مبادله کالایی صورت نمی گرفت. ایران یه چیزی نداشت که یه کالایی بده به غربی ها، یه کالایی از اونها در عوض بگیره. برای همینه که اینها ایران رو به فروش می گذاشتن. مثلا در امتیازهایی که تو دوره قاجاریه داده می شد به غربی ها، که قبلا اشاره کرده بودم. ویژگی سوم عدم گردش سرمایه هست که باز نتیجه همون ویژگی های قبلیه. ویژگی چهارم، اقتصاد ایران به صورت ارباب رعیتی هست. یه اربابی رعایایی داره، اینها رو زمین اون ارباب کار میکنن، یه بخور نمیری به خودشون ارباب میده، بقیه هم میشه مال ارباب. مشکل پنجم، مشکل نظام ارتباطاتی ایران در دوره قاجاریه هست. در کتاب اقتصاد ایران در عصر قاجاریه آمده که 80% مسافرت های داخل ایران در عصر قاجاریه به صورت پیاده انجام می شده و فقط در برخی از مسافت ها، مثلا مثل مسافت تهران اصفهان، از کالسکه استفاده می شده، که همین مسئله باعث می شده که مثلا 4 الی 5 روز یه مسافت بین تهران و اصفهان طی بشه با کالسکه. تازه حالا اونایی که پیاده می رفتن که خیلی دیرتر می رسیدن. برخی فقط از افراد مرفه بودن که می تونستن از اسب استفاده بکنن، در حالی که در همون قرن 19 که توی ایران 80% مسافرت ها با پای پیاده انجام می شد و تک و توکی از آدم های مرفه اسب داشتن، در اروپا تمام ظرفیت ایجاد راه آهن به نهایت خودش رسیده بود. یعنی همه کشورهای اروپایی راهن فعال داشتن و تمام نقل و انتقال کالاها و محصولاتی که تولید میکردن از طریق راهن انجام میشد. و عجیبتر اینه که من خدمت شما بگم که انگلیسی ها که در شبه قاره هند مستقر بودن، راهن شبه قاره هند رو که اون روز هنوز پاکستان و بنگلادش هم که نبود، اینا کلن شبه قاره بودن، راهن هند رو تا دزداب آورده بودن. دزداب کجا هست؟ دزداب جاییه که امروز ما بهش میگیم زاهدان. زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان هست، در حالی که راه آهن، جالبه بازینم خدمت شما بگم که راه آهن سراسری ایران کی به زاهدان رسیده؟ حدود 10 سال پیش رسیده. یعنی راهن سراسری ایران که خب رفته به سمت کرمان، بعد از کرمان رفته بم، بعد از بم رفته زاهدان، این حدود 10 سال پیش، یعنی تو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود که رفت به راهن زاهدان متصل شد. خب راهن زاهدان از کجا آمده بوده؟ راهنی که انگلیسی ها از شبه قاره هند در قرن 19 کشیده بودن. خب وقتی یک کشوری خطوط ارتباطیش اینجوریه، تردد بین شهرها به این شکل هست، این اصلا مبادله کالا نمیتونه داشته باشه، اصلا این تجارتش نمیتونه تجارت پر رونقی باشه. این یک اقتصاد خودبسنده‌ای داره، یه خودکفایی اینجا به معنای این که یعنی در حد معیشت خودشون یه چیزایی تولید میکنن، همونجا در حد معاملات و مبادلات پایا پا بین خودشون ممکنه انجام بدن، ولی افزایش تولیدی ندارن که بخوان به مناطق دیگه ببرن. اگرم داشته باشن نمیتونن ببرن مگر بعضی از اجناس سبک رو. حتی مقایسه دوره قاجاریه با دوره صفویه نشون میده که دوره صفویه از این جهات وضع بهتر بوده. خود شاه عباس اهتمام عجیبی داشت به توسعه راه‌ها در ایران و حتما شنیدید که ایشون یکی از همین شاه عباس، یعنی یکی از روش‌هاش این بود که پیاده راه می‌افتاد، مثلا می‌رفت زیارت امام رضا علیه السلام، و در فاصله اصفهان تا مشهد که ایشون رفت که سعی کرد یک مسیر خوبی رو هم انتخاب بکنه، مسیری که از شهرهای پر جمعیت عبور بکنه، و مسیری که بتونه تجارت رو رونق بده 900 و طرح ایشون این بود که بتونه 999 تا کاروانسرا تأسیس بکنه. البته تأسیس هم کرد، یعنی با پای پیاده هم میرفتن. چرا؟ برای اینکه جای این کاروانسراها رو مشخص بکنن، چون وقتی حمل و نقل زمینی و تجارت زمینی رونق میگیره که کاروانسراهای باشه، جاهایی باشه که افراد بتونن شب که اونجا میرسن استراحت بکنن. یعنی فاصله ها باید به گونه ای باشه که فرد غروب که میشه به یه کاروانسرای ایمنی برسه تا بتونه شب اونجا با خیال راحت استراحت بکنه و فردا مجددن ادامه بده سفر خودش رو. خب این خیلی بحث مهمیه که من به همین مختصر اکتفا میکنم. به لحاظ اوضاع سیاسی، حالا من تو من اینجا یه اشاره کردم که خب وقتی واقعا افغانها به ایران حمله کردند و صفویه در 1135 سقوط کرد، ایران دیگه تخریب شد. یعنی در دوره افشاریه و زندیه تا قاجارها حالا بخوان به قدرت برسن، توی این مدت ایران توی این تقریبا 60-70 سال ایران مرتب تخریب شده. بعد هم که باز آقا محمد خان وارد جنگ شد و ایران متحد رو شکل داد، خب باز با جنگ بوده. در دوره فتح علی شاه جنگ های ایران و روسیه بوده که بخش های مهمی از ایران آباد و سرسبز از ایران جدا شد. مصیبت هایی بوده بالاخره. اما اوضاع سیاسی باز در دوره قاجاری شما ببینید پیشرفته بوده یا عقب مونده بوده. این ویژگی هایی که من میگم متوجه میشید که به لحاظ سیاسی هم ایران در وضعیت عقب ماندگی کاملی قرار داشته. خب حکومت پادشاهی استبدادی، یعنی پادشاه مستبدی که ملک و مملکت رو مملکت خودش میدونه و مالکانه درش تصرف میکنه و بیت المال رو جیب شخصی شاه تلقی میکنه و حاضر نیست تفاوت بگذاره بین جیب شاه و مایملک شاه و خزانه مملکت. شاه خودش رو سایه خداوند در روی زمین تلقی میکنه بدون اینکه کارکرد سایه خدایی رو داشته باشه. چون برخی از علما این رو توضیح دادن که وقتی میگن شاه سایه خداوند در روی زمینه یعنی چی؟ یعنی همونطور که مظلومان به خدا پناه میبرند و خداوند داد ظالمان رو از مظلومان داد مظلومان رو از ظالمان میگیره، اگر پادشاهی هم خودش رو سایه خدا روی زمین میدونه باید این کار رو بکنه. یعنی باید بشه پادشاه دادگستر که داد مظلومان رو از ظالمان میگیره. خب هیچ حزب و تشکیلاتی وجود نداره، در حالی که همون زمان در اروپا این چیزها به وجود اومده بود. تشکیلات صنعتی، اتحادیه کارگری، بازرگانی، انجمنها، اینا هیچ وجود نداره. تو دوره مشروطه هست که کمیته‌های مخفی به وجود میاد و احزاب یه شکل ابتدایی به خودش میگیره که البته اون هم موفقیت آمیز نیست. بحث مشارکت مردم به شکل نهادینه شده اصلا مطرح نیست و هر چند وقت یک بار حضور مردم در سیاست به شکل انفجاری و جنبشی و نهضتی اتفاق میفته. یعنی حکومت یه کاری میکنه علیه ایران، مردم به رهبری علما قیام میکنن، جلوی فروش ایران رو میگیرن، جلوی اقدامات خیانتبار حاکمان رو میگیرن و امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خیلی ضعیف هست. از قانون خبری نیست. ناصرالدین شاه یک جمله‌ای داشت که مشهور شده در تاریخ، گفت قانون یعنی من، هر چه من گفتم این قانونه. آزادی هم که به سخن دیگه معلومه که آزادی هم نبود. اصلا اگر قانون و آزادی بود، اگر امنیت سیاسی اجتماعی بود که جنبش تنباکو اتفاق نمی افتاد، قصه گریبایدوف اتفاق نمی افتاد. انقلاب مشروطه در اواخر سلسله قاجاریه اتفاق نمی افتاد. حتی طبق برخی از تعابیر گفته شده که این عقب ماندگی اونقدر زیاده که شاید اینجور بشه گفت که ایران در عصر قاجاریه هنوز در قبل از قانون و سیاست به سر میبره و بیشتر حالت مثلا غریزی داره اداره میشه تا اینکه بخواد تدبیری اداره بشه، یک تدابیری باشه. یک البته استثناء داره اینها، بعضی پادشاهان به خاطر ویژگی های شخصی خودشون گاهی اقدامات مفیدی هم انجام میدادن، یا یک وزرای مثلا صدر اعظم های گاهی مورد استفاده قرار میگرفت، یا شاهزاده های گاهی از خودشون یه دلسوزی های نشون میدادن. مثلا امیر کبیر فرض کن توی این دوره جز همین استثناءاته، میاد زحمت هایی میکشه، یا کسی مثل میرزا حسین خان سپه سالار علارغم ایراداتی که بهش وارد هست باز بیش از بقیه صدر اعظم ها سعی کرده که یه خدماتی انجام بده. همین مسجد و مدرسه سپه سالار که امروز به عنوان مدرسه عالی شهید مطهری ازش یاد میشه، خب مال اون دوره هست. بازاری رو که ایشون در تهران بنا کردین از میراث ایشون هست. یعنی سعی کرده بود که بازار و مسجد و مدرسه اینها در کنار هم یک جا قرار داشته باشه. یه اشاره ای من به اوضاع فرهنگی اجتماعی ایران در عصر قاجاریه بکنم. فهرست ها رو میگم، توضیحش در کتاب آمده. فقدان مطبوعات، ما در دوره قاجاریه اوائل که اصلا مطبوعاتی نداریم. این که میگیم نداریم به خاطر بحث اروپا هستا، یعنی در اروپا بعد از انقلاب فرانسه خب خیلی از این چیزها دیگه رونق گرفته بود، یعنی ایران به نسبت اروپا توی این جهات عقبه. بعد به مرور البته اتفاقاتی میفته. امیر کبیر هست که روزنامه وقایع اتفاقیه رو تأسیس میکنه، یک مجلات و یا مطبوعات منتقدانه هم در اواخر قاجاریه کم کم شکل میگیره، مخصوصا روزنامه قانون که توسط میرزا ملکم خان ناظم الدوله در اروپا منتشر میشد خیلی مشهور و معروف هست، که حالا اینم ماجرایی داره. بالاخره به خاطر امتیازی که ملکم خان اون رو داده بود به انگلیسی ها و منشأ مشکلاتی شده بود، همون امتیاز لاتاری، ناصرالدین شاه و اون وقتی ناصرالدین شاه به خاطر اعتراض علما اون امتیاز لاتاری رو ملغا کرد، میرزا ملکم خان این رو به یک انگلیسی در واقع فروخته بود و پولی هم گرفته بود. اون انگلیسی هم رفت به دادگاه شکایت کرد و شاه ایران محکوم شد که خب این امتیاز رو به ما داده و لغو کرده. به خاطر این از ناصرالدین شاه از میرزا ملکم خان عصبانی شد و میرزا ملکم خان رو از سفارت کبرای ایران در لندن عزل کرد. وقتی که این رو عزل کرد او هم شروع کرد روزنامه قانون رو در آوردن. البته اسمش روزنامه هست ولی واقعش روزنامه نیست، یعنی اینجور نیست که روزانه منتشر بشه. این هر چند وقت یک بار یه شماره منتشر می شد و ملکم خان یه تعدادی از این رو به داخل ایران می فرستاد که توی تهران می اومد توزیع مخفیانه می شد که درش به ناصرالدین شاه انتقاداتی رو مثلا مطرح می کرد و در واقع علیه ناصرالدین شاه توش یاد داشتهایی می نوشت. توی این کتاب سیر تفکر معاصر که 5 جلده، خدا رحمت کنه این مرحوم آقای مددپور، اونجا این سند رو آورده که میگه که ناصرالدین شاه به ملکم خان یک نامه ای نوشت و در اون نامه گفتش که تو چرا این کارا رو میکنی؟ ما با هم رفاقت داشتیم، آقا چرا به ما انتقاد میکنی و علیه ما چیز مینویسی؟ ملکم خان اونجا یه جوابی داده به ناصرالدین شاه که اعلی حضرت، البته اونها لقبی که به ناصرالدین شاه داده بودم قبله عالم بود. گفتم قبله عالم ما رو از نون خوردن انداخته. شما یه پستی ما داشتیم، بالاخره نونی میخوردیم با این مسئولیت، شما ما رو از این پست عزل کردی، خب چیزی نداریم بخوریم، تنها کاری که ما بلدیم همینه و این کاریه که الان پول توش هست. یعنی اگر ما یه چیزی بنویسیم، مجله منتشر کنیم که درش علیه ناصرالدین شاه مطلب بنویسیم، این به فروش میره و بالاخره ما هم کار و کاسبیمون جور میشه. البته ناصرالدین شاه ایشون رو بر نگردوند به مناسب، ولی وقتی ناصرالدین شاه ترور شد و مظفرالدین شاه به تخت سلطنت نشست، ملکم خان رو گذاشت سفیر کبیر ایران در ایتالیا و دوباره روزنامه قانون تعطیل شد، یعنی مجدداً ایشون برگشت سر کارش و این روزنامه هم تعطیل شد. البته بعضی از روزنامه‌های دیگه هم بوده در کشورهای اطراف ایران، منتقدانه منتشر می‌شده. به هر حال وضع مطبوعات وضع خوبی نیست. مراکز علمی جدید در ایران تو دوره قاجاریه به شکل برجسته‌ای تأسیس نمیشه، فقط همین دارالفنون و مثلا بعضی مدارسی که در اواخر سلسله قاجار مخصوصا توسط بیگانگان تأسیس شدن، مثلا امریکایی ها در تبریز یک مدرسه‌ای تأسیس کردن، بعضی از مسیحیان در ارومیه اصفهان یه مدارسی تأسیس کردن و بعضی از روشنفکران مثلا مدارسی تأسیس کردن. وضع حوزه های علمیه هم در دوره قاجاریه خیلی متفاوت هست. بستگی داره که یه عالم سرشناسی اگه در یک شهری مستقر می شد، توی همون مقطع مدرسه علمیه در اون شهر رونق می گرفت. مثلا وقتی میرزا قمی در قم بود، وقتی نراقی ها در کاشان بودن، وقتی مثلا سید محمد باقر شفتی در اصفهان بود، یا مثل بعضی از علما که در تهران بودن، حاج مله هادی سبزواری که مثلا در سبزوار بود. اما حوزه علمی نجف البته در این دوره حوزه علمیه قوی بود و بسیاری از فتاوا و اقداماتی که در ایران صورت می گرفت اینها با فتاوایی بود که از حوزه نجف صادر می شد. حتی شما دیدید ما در بحث های جلسات گذشته مطرح کردیم که مثلا در قضیه مشروطه هم فتاوا و آثاری که توسط علمای نجف نوشته شده بود خیلی تأثیر می گذاشت. و خب مستحضرید کتاب هایی که امروز در حوزه علمیه تدریس میشه، بخشی از اینها محصول حوزه علمیه نجف در عصر قاجاریه هست. مثلا شیخ انصاری رحمت الله علیه که مکاسب رو نوشته و رسائل رو نوشته، خب اینها از بزرگان حوزه علمیه نجفن، هرچند که ایرانی هست ولی خب در حوزه علمیه نجف این آثار رو نوشته. یه دلیلش هم این بود که در واقع نجف دور از دسترس حکومت ایران بود. البته بعضی اوقات اینها تحت حکومت ایران قرار می گرفتن، ولی غالبا در قلمرو به عثمانی بودن و البته از اون ناحیه هم متاسفانه گاهی با تهاجم‌های مواجه می شدن، مخصوصا وقتی وهابیت در عربستان مطرح شد تهاجماتی داشت به کربلا و نجف و یه فجایعی هم آفریدن. ولی به هر حال اینها ظاهرا احساس آزادی بیشتری اونجا می کردن از حکومتها و به هر حال حوزه علمی نجف تو این مقطع قوی بوده. البته بعدن همزمان با کشفی که شد که قدرت حوزه علمیه معلوم شد، چون حوزه علمیه نجف چند تا اقدام مهم انجام داد، یکی فتوای تحریم تنباکو بود که توسط میرزای شیرازی بزرگ البته انجام شد. من حوزه نجف که میگم یعنی حوزه عراق، معنای عامش رو در نظر میگیرم، شامل کربلا و سامرا و اینها هم میشه، ولی خب مرکزیت در نجف. هم در نهضت مشروطه خب آیت الله نائینی و آخوند خراسانی استادش و آیت الله مازندرانی و دیگران فعال بودن، هم در انقلاب 1920 مردم عراق علیه استعمار انگلیس این علما خیلی فعال بودن و حوزه نجف خیلی فعال بود. به هر حال اینها وقتی که قدرت حوزه نجف معلوم شد، دشمن برنامه ریزی کرد برای تضعیف حوزه علمیه نجف، ولی لطف الهی البته همیشه همراه حوزه های علمیه بوده که در زمانی که دیگه حوزه علمیه نجف داشت تضعیف می شد، حوزه علمیه قم توسط هاشیخ عبدالکریم حائری در 1300 تأسیس شد، بنیان گذاشته شد و بعدن انقلاب اسلامی از دل این حوزه علمیه قم در واقع بیرون آمد. شاخص سوم بیسوادیه که تقریبا خب سواد کالای کمیابیه در این دوره. تازه میدونید دیگه همین الان هم که این همه تلاش شد بعد از انقلاب که بیسوادی ریشه کن بشه، باز هم از جمعیت ایران طبق آمارهایی که هست شاید حدود، حالا آماری که دو سه سال پیش بود 9,600,000 نفر بود، الان ممکنه یه خورده مثلا کمتر شده باشه که با یه جستجو شما راحت میتونید این آمار رو پیدا کنید. یعنی دوباره ما حدود 8-9 میلیون هنوز بیسواد داریم. دیگه دوره قاجاریه شما ببینید که وضع چطور میتونسته باشه. بحث ضعف یا فقدان معرفت علمی، اینقدر این ضعف شدید بود که وقتی ایرانی ها به اروپا می رفتن برمی گشتن حیرت نامه می نوشتن، یعنی حیرت می کردن اینها از تحولاتی که در اروپا بود و تفاوتی که با ایران داشت. آقای عبدالهادی حائری در کتاب نخستین رویارویی های ایران با دو رویه بورژوازی تمدن غرب این مواردی رو که عرض کردم مفصل توضیح داده و میتونید اونجا ببینید. و آخرین مؤلفه در بحث اوضاع فرهنگی، عدم آگاهی عمومی درباره جهان پیرامون. اطلاعات ایرانی ها مخصوصا نخبگان از جهان پیرامون خودشون فوق‌العاده ضعیف بود، اینها داد و ستدی و رفت آمدی به اون صورت نداشتن. خب یک سوالی که اینجا مطرح میشه در ادامه این فصل و میخواییم خیلی خلاصه بهش پاسخ بدیم اینه که خب علت این عقب موندگی چیه؟ یعنی چرا ایران عصر قاجاریه در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ اینقدر ضعیفه، اینقدر عقب مونده هست؟ دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده. دیدگاه اول دیدگاهی هست که اینها همه کاسه کوزه ها رو سر دین میشکنن. این دیدگاه دیدگاه روشنفکران غرب زده و شرق زده هست. اینها معتقد بودن که در همون دوره، یعنی در همون دوره قاجاریه، تحلیلشون این بود که علت عقب ماندگی ایران رو ما در حمله اعراب به ایران باید جستجو بکنیم. ادعاشون این بود که ما تا قبل از حمله اعراب به ایران یک کشور متمدن و پیشرفته ای بودیم، اما خب اتفاقی که افتاد این بود که اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد، عرب ها به فکر توسعه طلبی افتادن، آمدن و امپراتوری قدرتمند ساسانی رو ساقط کردن و ایرانی ها عرب زده شدن. از اون موقع به بعد نمی گفتن اسلام، می گفتن عرب زده شدن. این عرب زدگی ایرانی ها علت همه مشکلات هست. و باعث و بانی همه عقب موندگی ها هست. حتی یکی از این روشنفکران به نام آخوندزاده که چون خیلی شیفته روزها بود، فامیلی خودش رو تغییر داده بود به آخوندوف، یعنی اون زاده رو با لهجه روسی در واقع آورده بود. این آقای آخوندوف یا آخوندزاده معتقد بود که حتی خط فارسی رو هم اگه ما میخواییم پیشرفت بکنیم، خط رو باید تغییر بدیم، یعنی فارسی حرف بزنیم ولی لاتین بنویسیم، مثل کاری که در ترکیه انجام شد که الان افراد ترکی حرف میزنن ولی خب الفبا الفبای لاتینیه. چه اتفاقی افتاده؟ اینه که ارتباط این مردم با میراث گذشتهشون به کلی قطع شده، چون اونها با الفبای عربی نوشته شده و اینا نمیتونن الان اون الفبا رو مورد استفاده قرار بدن. اینها برای ایران هم چون این پیشنهادی داشتن که البته با مخالفت شدید علما مواجه شدن و از این پیشنهاد دست کشیدن. این دیدگاه متاسفانه تونست در ایران با همکاری انگلیسی ها قدرت رو به دست بگیره، قاجاریه رو ساقط کنه، سلسله پهلوی رو تأسیس بکنه و از مهمترین آدم هایی که در این دیدگاه بودن سیدحسن تقی‌زاده هست، تیمورتاش هست، محمد علی فروغیه که اول وسط و آخر دوره رضاخان ایشون نخست وزیره، یعنی سه دوره نخست وزیر شده تو دوره رضاشاه و تمام تلاش اینها این بود که با همه مظاهر دینی اینها مخالفت بکنن و دین رو از صحنه جامعه ایران حذف کنن. به خیال خودشون معتقد بودن که اگه دین رو ما حذف کنیم با عرب زدگی مبارزه کردیم و دیگه ایران پیشرفت میکنه. شما میبینید با روزخانی، حتی با حجاب، با حوزه های علمیه، با لباس روحانیت، با هر چه که رنگ و بوی دین و مذهب میداد اینها مخالفت کردن. تو دوره محمد رضا پهلوی هم یکم نرمتر ولی همین روی کرد ادامه پیدا کرد. حتی اینها تقویم کشور رو تغییر دادن و به جای هجری شمسی بردن با محور تأسیس سلطنت در ایران، یعنی سال 1350 یه دفعه شد سال 1320، یعنی سال یه مقدارم تصنعی این تغییر رو انجام دادن. سال 1320 که محمد رضا پهلوی به پادشاهی رسیده بود رو گفتن میشه مساویه با 2500، یعنی گفتن 2500 سال از تأسیس پادشاهی در ایران میگذره، پادشاهی ایران باستان، و دو عدد آخر همیشه از در اینها نشان دهنده سالهای سلطنت پهلوی دوم بود. مثلا سال 1355 شد 2535 اینجوری و از این جور برحال اقدامات. پس دیدگاه اول که دیدگاه غرب زده ها هست، یعنی اینها به جای عرب زدگی به قول خودشون غرب زدگی رو مطرح کردن و معتقد بودن که چون اسلام منشأ بدبختی و عقب موندگی ما هست باید اسلام حذف بشه. خب نقد این دیدگاه، این دیدگاه به چند دلیل نادرسته. دلیل اول اینه که بعد از ورود اسلام به ایران ما دوره‌های بزرگی از شکوفایی رو داریم. در قرن چهارم و پنجم هجری تمدن اسلامی در ایران به اوج شکوفایی خودش رسیده. دانشمندان و فرهیختگان بزرگی که ما الان داریم و از اونها یاد میکنیم اتفاقا مال همین دوره اسلامیه، یعنی از شما از فارابی بگیرید تا ابن سینا، فردوسی، صنایعی، گنجوی، نمیدونم همه در عرصه های مختلف فقهی، پزشکی، حدیثی، حتی جالبه تمام این گردآورندگان کتب اربعه شیعه و صحاح سته اهل سنت اینها دانشمندان ایرانی هستند. در عرصه‌های مختلف ما ببینیم که علم در ایران شکوفا میشه. خب چند تا از این دانشمندان مربوط به قبل از اسلام میشن؟ حتی ناسیونالیست های شدید، پان ایرانیست های شدید، چند نفر تونستن دانشمند از ایران قبل از اسلام نام ببرن؟ این یک نکته که این حرفشون درست نیست. اگر اینا حرفشون درست بود، اصلا نباید عرب‌ها میتونستن بر ایرانیان پیروز بشن. یعنی وقتی مسلمان‌ها به ایران حمله کردن، اگر امپراتوری ساسانی ضعیف نشده بود، پوسیده نشده بود، خب باید میتونستن در برابر یه اقلیت اندک تعداد کم مقاومت بکنن. نکته دوم، اساساً با ظهور اسلام هست که بزرگترین امپراتوری و تمدن اسلامی تأسیس شده. اسلام پس دینی تمدن ساز بود که نه تنها با اقتصاد و تولید مخالفتی نکرد، بلکه تولید در همه عرصه‌ها، عرصه دانش، اقتصاد و سیاست رو پیامبر سفارش کرده، قرآن کریم سفارش کرده. اصلا معجزه اسلام قرآنه، با خوندن شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسلام دین تشویق به علمه، اسلام دین تأسیس نظام سیاسیه، اسلام دین استقلاله، اسلام دین استقامته، اسلام دین مدنیته. بنابراین این حرفی که اینها زدن خیلی حرف سستیه، خیلی حرف پوسیده. البته وقوع انقلاب اسلامی هم این دیدگاه رو باطل، بیش از گذشته باطل کرد، به خاطر اینکه دوباره عزت ایران، عظمت ایران با انقلاب اسلامی هست که در دنیای جدید مطرح شده و ایران به برکت انقلاب اسلامی هست که دوباره مسیر توسعه خودش رو در پیش گرفته. این دیدگاه اول و نقدش که خیلی خلاصه عرض کردم. دیدگاه دوم، دیدگاه شاهان قاجاره. شاهان قاجار مردم رو، یا به تعبیر خودشون رعیت ایرانی رو، علت عقب موندگی ایران میدونستن. اینا گفتن مردم ایران گروهی نادان و بیفرهنگ هستند و ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب مشکل این دیدگاه اینه که این دیدگاه کاری رو که خودش باید انجام میداده و انجام نداده رو میندازه گردن مردم. خب اگه مردم بی سوادن، کی باید به اینها سواد یاد بده؟ اگه مردم فرهنگشون ضعیفن، کی باید به اینها کمک بکنه که فرهنگشون قوی بشه؟ خود شاهان قاجار. بنابراین اینها هم حرف درستی ندارن. دیدگاه سوم، دیدگاه نیروهای چپ هست. منظور از نیروهای چپ یعنی نیروهای سوسیالیست و بعداً البته شدن مارکسیست. سوسیالیست ها و مارکسیست ها علت عقب موندگی رو فقط و فقط در استعمار جستجو می کردند. حزب توده نماینده اینها در این دیدگاه در ایران هست. البته در میان نیروهای مذهبی هم بحث استعمار مطرحه، منتها نه به عنوان علت العلل، نه تنها علت، بلکه یکی از علل عقب موندگی بحث استعمار مطرحه. خب این دیدگاه هم به بخشی از علت در واقع توجه کرده، نه به همه علت. دیدگاه چهارم، دیدگاه لیبرال ها هست. لیبرال ها معمولا علت عقب موندگی ایران رو استبداد می دونستن و خب راه حلی هم که پیشنهاد می کردن رهایی از استبداد و بحث آزادیه، که خب باز بخشی از علت هست. یعنی نقد ما هم به دیدگاه چهارم هم به دیدگاه سوم اینه که اینها به بخشی از علت عقب موندگی توجه کردن. دیدگاه پنجم، دیدگاه احیاگران اسلامی هست که از سید جمال شروع میشه تا امام خمینی رحمت الله علیه. این گروه علت اصلی عقب موندگی ایران رو عمل نکردن به اسلام میدانستند. میگفتن ما اسلام واقعی رو فراموش کردیم، به اسلام عمل نکردیم، لذا دچار انحطاط شدیم. خب راه نجات چیه؟ راه نجات احیای اسلام و عمل به اسلام هست. این آیه شریفه‌ای که می‌فرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، از آیاتیه که خیلی مورد استناد این گروهه. یا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، همین جور از مواردیه که و خیلی موارد دیگه که اسلام مخالف جهل، مخالف وابستگی، مخالف ظلم، مخالف عقب موندگی. وقتی ما سیاست اسلام رو عمل نکردیم، وقتی حکومت غیر اسلامی، اقتصاد غیر اسلامی، رفتارها غیر اسلامی، فرهنگ غیر اسلامی، خب این معلومه که عقب میمونیم. سید جمال یک مناظره با ارنست رنان داره در فرانسه و اونجا برای رنان توضیح میده که اسلام مخالف با علم نیست. اما این حرف درسته که مسلمان ها متاسفانه از نظر علمی توی اون دوره میگه اینها عقب موندن. بحث رنان اینه که خب من نگاه میکنم ببینم مسلمان ها چطوری هن، میگم اسلام هم همین گونه هست. وقتی که مسلمان ها اکثرا بی سوادن، خب من میگم پس لابد اسلام توصیهش اینه که دنبال سواد نرید. وقتی سید جمال توضیح میده، رنان متنبه میشه و دیدگاه خودش رو اصلاح میکنه طبق اون چه که گزارش شده. به هر حال برخی از روشنفکران دینی، جریانهای فکری، بعضی از علمای ما مثل آیت الله ناینی، شیخ فضل الله نوری، آخوند خراسانی، بهبهانی، طباطبایی، بعدها شهید مدرس تا حضرت امام رحمت الله علیه، اینها همه در همین گروه قرار میگیرند که ما وقتی به سمت پیشرفت میتونیم حرکت بکنیم که اسلام رو بشناسیم و به اسلام عمل بکنیم در عرصه های سیاست، اقتصاد و علم و فرهنگ. خب من در ادامه نقد این دیدگاه ها رو مطرح کردم که اشاره مختصری البته داشتم به این نقدها، اما یه بحث دیگری که اینجا اون رو من مهم دیدم و مستقل آوردم، تبیین علل عقب موندگی مسلمانان از دیدگاه حضرت امام هست، که حضرت امام این بحث رو در آغاز ولایت فقیه خودش مطرح کرده که شاید من در جلسات گذشته هم به این اشاره کرده بودم، ولی به خاطر اهمیتش اینجا یاد میکنم ازش. امام میگه که ما از دو ناحیه ضربه خوردیم، یکی از ناحیه دشمنان بیرونی که هم بحث استعمار رو مطرح میکنن، هم بحث صهیونیسم رو، و دوم از ناحیه داخلی، که از ناحیه داخلی مهمترین مشکلی رو که مطرح میکنن هم بحث استبداد هست و هم بحث معرفی ناقص اسلام. ایشون میفرماید ما باید اسلام رو به شکل کامل معرفی بکنیم و بعد راه حلش هم البته مبارزه هست و استقامت هست و قیام لله هست. به طور خلاصه ما این دیدگاه هایی رو که 5 تا دیدگاه ما مطرح کردیم در زمینه علل عقب موندگی، ما میتونیم این 5 تا دیدگاه رو در 2 دیدگاه خلاصه کنیم. یکی دیدگاه ضد دینی، یعنی اونایی که علت عقب موندگی رو در آموزه های دینی میدیدن که اینها 53 سال حکومت دستشون بود، یعنی سلسله پهلوی رو اینها با کمک بیگانگان تأسیس کردن و تمام تلاششون این بود که یک توسعه ضد دینی رو دنبال کنن که خب هیچ موفقیتی نداشتن. یعنی ایران در دوره پهلوی ها یه موفقیتی که الان بشه دست روش گذاشت بگیم فلان کار مثلا تو دوره پهلوی انجام شد و چقدر مهم بود، هیچ از اینجور خبرها نیست. یعنی اینها یه انبوهی نفت فروختن که دیگه در سالهای انقلاب رسیده بود به 6 میلیون بشکه نفت در روز و یه کارهای خیلی ابتدایی و معمولی. یه چند تا مثلا جاده و نمیدونم چند تا دانشگاه در مثلا شهرهای بزرگ و سواد آموزی های بسیار محدود و یه چند تا فرودگاه، چیز خاصی، اقدامی که بگی اینها به تولید رسیدن. در یک بخشی تو اقتصاد همچین چیزی نبوده، تو سیاست که کلن وابسته بودن، در فرهنگ هم که کلن وابسته بودن. دوم دیدگاه دینگرا، که ما دیدگاه دینگرا رو داشتیم، منتها با انقلاب اسلامی هست که این دیدگاه مطرح شده با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و الحمدلله تا کنون توفیقات خوبی داشته. یعنی بسیاری از عرصه هایی که الان ملت ایران توی اینها وارد شدن، در حوزه فناوری های جدید، انرژی هسته‌ای، حوزه فناوری نانو، بحث سدسازی، دانش سلول های بنیادی، حوزه هوا فضا، ساخت جنگ افزارها و تسلیحات دفاعی، حوزه موشکی، ماهواره ای و و خیلی از موارد دیگه که به اعتراف دوست و دشمن امروز در جایگاه پیشرونده ای در واقع ایران عزیز قرار گرفته. بیانیه گام دوم توی همین فضا باید فهمیده بشه. یعنی بیانیه گام دوم دیدگاه رهبر دینی و عالی ترین مقام جمهوری اسلامی با رویکرد دینی هست نسبت به ارزیابی تکاپوهایی که برای پیشرفت ایران در گام اول انقلاب توی این 40 سال انجام شده و آنچه که در گام دوم باید برداشته بشه، عطف توجه به تمدن نوین اسلامی. اون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم باز توی همین دیدگاه قرار میگیره و با همین رویکرد داره دنبال میشه و انشالله طبق بحثی که شده در 1400 نهایی خواهد شد و ابلاغ خواهد شد. این یه تقسیم دوگانه، یعنی ما بگیم دینی خیر دینی یا ضد دینی. یه تقسیم دیگه ای من اینجا مطرح کردم که بر اساس این تقسیم گفتم تو سه بخش اینا رو میتونیم مطرح بکنیم. یکی دیدگاه سلطنت طلب ها، که سلطنت طلب ها هم با سلطنت مشروطه مخالف بودن هم با جمهوری اسلامی. خب اینا خودشون اساسا عامل عقب موندگی هستند و بودند و ملت ایران اینها رو ساقط کرد و کنار گذاشت. یکی دیدگاه غرب گرایان. دیدگاه غرب گرایان باز دو تا طیف داره، مثل سلطنت طلب ها که دو گروه بودن دیگه، قاجارها بودن و پهلوی ها، غرب گرایان هم دو گروه هستن. طیفی که لیبرالیسم رو الگوی خودشون قرار دادن و طیفی که از سوسیالیسم پیروی میکردن. خب این دوتا دیدگاه هم که گفتیم دیدگاه های ناقصی هست. اینکه ما فقط علت بدبختی و عقب ماندگی ایران رو بگیم استبداد و به دیگر مؤلفه ها کار نداشته باشیم، خب بحث ناقصیه. و همین که ما بگیم علت عقب موندگی ایران استعماره و باز دیدگاه جامعی نداشته باشیم، این هم ناقصه. و دیدگاه سوم که دیدگاه جامع هست، همون دیدگاه اسلامی و دینی که بحث رو جامع میبینه، هم استعمار رو نفی میکنه هم استبداد رو نفی میکنه. من اینجا به نمونه هایی هم اشاره کردم و هم نسخه ایجابی داره. خب اما یه دیدگاهی من اینجا مطرح کردم، دیدگاه پیشنهادی من اینه که ما در بحث عقب ماندگی در ایران باید سه تا مسئله رو از هم تفکیک بکنیم. یکی علل عقب ماندگی ایرانیانه، یکی عوامل عقب ماندگیه، یکی هم دلایل عقب ماندگیه. جنس دلایل جنس معرفتی و اندیشه‌ای و فرهنگیه. جنس عوامل مربوط میشه به حوزه عناصر ساختاری و کارگزاری، یعنی بحث انسان و نهادها مطرحه. و جنس علل جنس تکوینی داره، یعنی اونجا اگر علت بیاید معلول میآید، چه ما آگاهی داشته باشیم چه نداشته باشیم. به نظر من اینجور رسید که دلایل مهم عقب موندگی ایران رو که مردم در جهت فائق آمدن بر اینها بود که انقلاب اسلامی رو انجام دادن، از این قبیل بوده. یعنی چرا وضعیت ما در دوره قاجاری این بوده، چرا تو دوره پهلوی همین ادامه پیدا کرده؟ اولین دلیل جهل، جنود جهل، که من در بحث چارچوب نظری هم اشاره کردم. امام صادق علیه السلام فرمودن، حضرت امام شرح زدن، در خود قرآن هم هست که میگه شر دواب اونهایی هم که لایعقلون، در سوره مبارکه انفال ببینید، و اونهایی هم که لایومنون. انسان مؤمن انسانیه که عقل خودش رو به کار میگیره. اگر کسی خدا نکرده به جهل و جنود جهل که 75 تا شاخص داره، این جهل، این جهل در برابر علم نیست، حواستون باشه، این جهل در برابر عقله. جامعه جاهلی جامعه عقب مونده است. به تعبیر امیرالمومنین میفرماید که جامعه جاهلی باعث دو تا نابسامانی میشه. یکی نابسامانی های معنوی، میگه انتم علا شر دین، شما بدترین اعتقادات رو داشتید. یکی هم نابسامانی های مادی، و فی شر دار، شما در بدترین سکونتگاه ها بودید. خداوند پیامبر رو زمانی مبعوث کرد صلی الله علیه و آله که انتم یا معشر العرب علا شر دین و فی شر دار بودید، منیخون بین حجارت خشن، و والا اونجا مفصله در نهج البلاغه آمده. من در کتاب سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی، اونجا این نظریه توسعه رو به تفصیل مطرح کردم. یعنی در اون کتاب من نظریه توسعه اسلامی مبتنی بر الگوی نبوی رو مطرح کردم. پس یکی جهل و جنود جهله. راه حلش چیه؟ عقل و جنود عقل، یعنی ما آراسته بشیم به 75 تا جند عقل که میشن شاخصهای توسعه یافتگی در حوزه دلایل. دوم، مشکل بیخبری اکثریت ایرانیان از آموزه های دینی یا تحریف آموزه های دینی. یعنی یه دم به مناسک دینی عمل میکردن، ولی خب این مناسک به شکل تحریف شده ای دستشون رسیده بود و یا آشنا شده بودن. سوم، حالا این هم من خلاصه میگم چون وقت ما رو به پایان هست. سوم، عدم دستیابی دانشمندان ایرانی به فناوری های جدید. یعنی اصلا نهاد علم در ایران تو دوره قاجاریه که اصلا تأسیس نشد، در دوره پهلوی هم که تأسیس شد اصلا دنبال این مسئله نبودن که بخوان به فناوری های جدید برسن. و نکته چهارم، ترد و رد برخی از دانش ها توسط برخی از گروه ها، مثل مخالفت با حکمت مثلا. جامعه ای که حکمت درش ضعیف باشه، عقلگرایی و عقلانیت و حکمت دیگه درش ضعیف میشه و این جور ملت ها خیلی راحت سرشون کلاه گذاشته میشه. الان یک کشوری مثلا عربستان رو شما ببینید، تفکر عقلگرایی اونجا تعطیله، فلسفه حرامه، حکمت اصلا حرامه، منطق حرامه، ممنوع این علوم و دانش ها. خب در ایران ما هم برخی از اخباری ها دیگه اینا رو همه رو ممنوع کردن دیگه، فلسفه و منطق و رجال و درایه و هر علمی که یک کمی بوی عقلانیت میداد از سوی اینها طرد میشد. حتی گاهی پیشروی میکردن، میگفتن به قرآن هم کاری نداشته باشید، قرآن مخاطبش معصومه، ما فقط مثلا بریم با حدیث کار بکنیم. خب اینها دلایل عقب موندگی بود، یعنی چیزهایی که جنسشون جنس معرفتی بود. دوم، علل عقب ماندگی هست که در بحث علل عقب ماندگی میتونیم از روحیه تنبلی یا کار نکردن، فقدان تکنولوژی و فقدان عوامل کاری و اینجور موارد رو اشاره بکنیم که برگرفته از همون آیه قرآن کریم هست که خدای متعال می‌فرماید لیس للانسان الا ما سعا. خب اگر یک مردمی کار نکنن، تلاش نکنن، جدی نباشن، نظم نداشته باشن، برنامه نداشته باشن، خب این معلومه که پیشرفته میکنن دیگه، این خیلی روشنه. و بحث سوم عوامل عقب ماندگیه که ما استبداد و استعمار و اینها رو در بحث عوامل قرار دادیم. در واقع یکی از عوامل عقب ماندگی ایران خود همین دولت‌های قاجار و پهلوی هستند که دولت‌های استبدادی و دیکتاتوری بودن. قاجارها مستبد بودن، پهلوی‌ها دیکتاتور هم بودن علاوه بر استبداد. یکی همون بحث استعمار و مواردی که به این دو مؤلفه برمیگرده، مثلا فقدان قانون یا ضعف قانون یا سوء استفاده از قانون، در حالی که شما میدونید در اسلام وقتی وحی میاد خدای متعال میفرماید که و ما ینطق عن الهوى، پیغمبر از سوی خودش چیزی نمیگه، یا میفرماید که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا عنه الوتين. اگه یه چیزی رو پیامبر به ما بخواد نسبت بده شاهرگش رو میزنیم، یعنی قانون مستقل از افراده. پیامبر بیش از مسلمان‌ها مقید هست که به قانون و وحی عمل بکنه. یه چیزهایی بر پیغمبر واجبه که اصلا بر مسلمان‌ها واجب نیست، مثل نماز شب. به هر حال این هم برمیگرده به بحث عوامل و چون فرصتمون تمام هست من به همین مقدار اکتفا میکنم. این فصل رو ما یه گفتارش رو در این جلسه گفتیم، دو تا گفتارش مون، امیدواریم که خدا توفیق بده و در جلسه فوق‌العاده دوشنبه که باز خدمتون هستیم بتونیم باقی مونده بحث این فصل رو در اون جلسه انشاءالله خدمت شما بگیم. بحث توسعه و پیشرفت ایران همچنان پروندش بازه. توسعه چنان که در آغاز جلسه عرض کردم یک امر تشکیکیه، یعنی یه چیزی که در دوره قاجاریه مثلا اوج پیشرفت محسوب می شده الان اون اوج عقب موندگی محسوب میشه. یعنی وضعیتی که مثلا ما امروز داریم، خب اصلا تو دوره قاجاریه مردم فکرش هم نمی کردن. یعنی یه روزی مثلا تلفن معمولی داشتن، تلفن ثابت، این علامت توسعه و پیشرفت بود که آقا به همه مثلا یه کاری کنیم که به تلفن ثابت دسترسی داشته باشن. بعد موبایل آمده دیگه، موبایل علامت دسترسی به موبایل علامت پیشرفته. بعد الان بحث زیرساخت‌های اینترنتی با این گستردگی مطرح شده، یعنی دسترسی به شبکه آموزش‌های مجازی. اینکه چقدر الان از دانش آموزان در هر کشور به این شبکه‌ها دسترسی دارن، به این امکانات دسترسی دارن و از آموزش، نعمت آموزش محروم نیستن. بنابراین مرتب شاخص‌های پیشرفت و توسعه رو به تغییر هست و رو به ترقی هست. یعنی یه چیزی ممکنه در یک زمان دیگه، مثلا الان دنیا از بحث نمیدونم راهن و فرودگاه و جاده و نمیدونم این چیزا کلن گذشته و اینا دیگه الان فرض اینه که همه به اینا رسیدن. البته واقعیت این نیستا، ما کشورهایی داریم که توی همین زیرساخت‌ها دچار مشکلن، توی بهداشت، توی آب آشامیدنی، توی نمی‌دونم بحث برق، بحث تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، بحث انرژی‌ها، یعنی گاز و برق و امثال اینها دچار مشکل هستن. ولی خب الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی کشور ما در عرصه زیرساخت‌ها فوق‌العاده جهش داشته. در مواردی هم هست که باید این جهش رو پیگیری بکنه و ادامه بده. به هر حال پیشرفت و توسعه عرض کردم امر نسبی هست. یه چیزی که امروز پیشرفت محسوب میشه و آرمان تعریف میشه به سرعت میتونه تبدیل بشه به یه امر معمولی که باز قدمهای بعدی بعد از او باید برداشته بشه. یک روزی مثلا سواد تعریف میشد به خواندن و نوشتن، بعد آمدن گفتن نه مثلا تا حد کلاس پنجم، بعد گفتن دیپلم. امروز دیگه نیست، سواد فراتر از اینها رفته. یعنی اینکه فرد با سواد چه کسیه، فقط نمیگن سواد خواندن و نوشتن بلد باشه، میگن سواد رسانه‌ای هم داشته باشه، سواد اقتصادی هم داشته باشه، بتونه با شبکه‌های جدید هم کار بکنه و امورات خودش رو انجام بده، تا یک حدی مثلا زبان خارجی هم بلد باشه، بتونه در سفر به کشورهای مختلف گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. بنابراین اینها شده امور مشکک که حتما ما باید بهش توجه داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکر، گوش دادید بحث رو. به هر حال شرایط کرونایی ما رو محروم کرده از اینکه با شما دوستان حضوری گفتگو بکنیم. من در خدمت شما هستم. ادامه جلسه سوالهایی که دارید، پرسشهایی که دارید، و خب من چون با هندزفری صحبت میکنم که صدام بهتر به شما برسه، شما که صحبت کنید سوالاتتون رو من نمیتونم ضبط بکنم، چون خب فایل رو من ضبط میکنم که اگر دوستانی احیانا اینترنتشون ضعیف باشه این فایل صوتی رو باز میگذاریم توی گروه که گوش بدن و اون بخش ها براشون مرور بشه. من سیستم رو خاموش میکنم ولی در خدمت شما هستم برای بخش پرسش و پاسخ و حرفایی که هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.